عوامل شادی در اسلام، عوامل شادی شماره 3، چگونگی برخورد با همسر در خانه.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث شادی در جلسات گذشته درباره این بحث قسمت هایی رو صحبت کردیم و عرض کردیم که از عوامل شادی در زندگی یک مسلمان، مخصوصا یک شیعه، چه عواملی در کل دخیل هستند و از اون عوامل رو شروع کردیم به برشمردن و یکی از این عوامل رو هم عرض کردیم که مسئله ازدواج هست در اسلام و گفتیم که به مسئله ازدواج متاسفانه اون گونه که شارع مقدس بهش نگاه کرده و مورد بررسی او رو قرار داده، متاسفانه یا 100% یا 70% یا 50% یا حتی 30% هم مجموعه مسلمان ها و مخصوصا شیعیان به مسئله ازدواج اونگونه نگاه نمی کنن. در حالی که شارع مقدس به این مسئله که یک مسئله شادی بخش در زندگی ها هست، اگر بازم عرض می کنیم همونطوری که خودش فرموده بهش نگاه بشه، اگر این مطلب به دقت مورد بررسی قرار بگیره، در واقع یک عامل شادی در میان جامعه مسلمین مخصوصا جامعه شیعه است و برای این منظور باید ما بدانیم که خداوند متعال در قرآن کریم راجع به این مطلب چگونه آغاز بحث کرده، اصلا بحث ازدواج رو برای چی خداوند متعال مطرح کرده و در بحث ازدواج چه چیزی قرار داده که اون چیز میتونه مایه شادی باشه و ما با ازدواج چگونه برخورد میکنیم که نه تنها از او بعضی وقتا شادی نمیبینیم، بلکه هزاران غم و مصیبت و درد و اندوه هم بر ما هموار میشه و عارض بر ما میشه. سپس نتیجه‌ای که میگیریم اون وقت این هستش که ازدواج به درد نمیخوره یا ازدواج کار باطلیست و با حجمه دشمنان هم در این زمینه ممکنه که عده‌ای از کسانی که اعتقاداتشون بسیار ضعیفه و ایمان اونها همواره متزلزل هست در طول زندگیشون، اینها به کارهای خلاف شرع و ارتباطات نامشروع پناه ببرن که این در واقع خواست ابلیس، خواست طرفداران ابلیس و دشمنان قرآن امام زمان علیه السلام هستش. در این زمینه در جلسه گذشته صحبتی رو عرض کردیم پیرامون این که در مورد مسئله ازدواج یه عده‌ای با دیدها و نگرش‌های خاصی به این قضیه نگاه می‌کنند که ما هدف از ازدواج رو بیان کردیم و گفتیم که نگرش شارع مقدس چی. بعضیا در این زمینه انقدر کند عمل میکنن و یا عملی انجام نمیدن، مانند حدیثی که در جلسه گذشته خوندیم که اصلا خانومی خدمت امام باقر علیه السلام رسید و عرضه داشت که من میخوام که ازدواج نکنم و در این زمینه تارک دنیا باشم و کسب فضیلت بکنم. حضرت بهشون فرمودن که اولاتر و سزاوارتر از تو به این کار مادر ما حضرت فاطمه سلام الله علیها بود، بانویی که در جهان نمونه نداره و اگر ازدواج نکردن کسب فضیلت بود، او باید اول این کار رو انجام میداد، نباید ازدواج نمیکرد. این یه نگرشی است که ادعی در مسیحیت هم به دنبال این قضیه هستن، تارک دنیا میشن به اصطلاح. البته امروز ما داریم در بین مسیحیت هم میبینیم کسانی که این کار را انجام میدن عمدتاً گرایش به سمت ارتباطات نامشروع یا پیدا کرده یا میکنن، بحثی درش نیست. یعنی اینکه در مسیحیت شما میبینید ادعی خانوم و یا ادعی آقا به اسم کشیش، اینها دارن مبلغ مسیحیت هستن در بین مردم به اون گونه که بنده در تماس هستم و اطلاع از اخبار در همین جراید دارم داخلی و خارجی، هر دفعه میبینم که عده از این کشیش ها دست دادن به تعدی و تجاوز به بچه های خردسال، به نوجوان ها و داخل کلیسا هم متاسفانه خودشون به برقراری یک ارتباط نامشروع بین خود و خانوم هایی که اونجا کشیش هستن این ارتباط رو برقرار کردن، دست به این ارتباط زدن، که اونها نشون دهنده این هستش که در ازدواج نکردن مگر در موارد بسیار استثنایی، که اون موارد حالا ممکنم از به درد ما نخور اصلا بخواییم ذکر بکنیم، هیچ فضیلتی درش نیست. کسی خیال کنه با ازدواج نکردن به یه مقامات بالایی میرسه، ابدا اینطور نیست. اینو دوستان میتونن به نوارهای کاستی که در جلسات گذشته پیرامون این قضیه صحبت کردیم و همچنین سیدی هایی که موجوده میتونن مراجعه کنن و دیگه ما بحث رو تکرار نکنیم. اما در ادامه این بحث که دیدگاه شارع مقدس رو ما میخواییم تا حدودش که میتوانیم برای دوستان بیان بکنیم، البته مبحث ازدواج رو ما قصدمون نیست در بحث شادی مطرح بکنیم. دقت بکنید، ما چیزی رو از بحث ازدواج داریم انتخاب میکنیم که ارتباط با بحث شادی داشته باشه. قسمت هایی از بحث ازدواج هست ممکنه اونام ارتباط کمی داشته باشه و یا ارتباطی نداشته باشه، داره مجموعه و کلیت ازدواج مطرح میکنه و یا دستوراتی در مورد ازدواج داده که اونا ارتباطی به بحث شادی نداره. من میخوام اون قسمت هایی که مخصوصا شارع مقدس انگوش گذاشته روش، اینها رو زیر ذره‌بین قرار داده و ما از اونها غافلیم و نسبت به اینها بی توجه هستیم، اونها رو بیارم در بحث شادی مطرح کنم و بشکافم، بگیم که ما چقدر عقب هستیم. استدعا میکنم که برای این منظور که ذهنها نورانی بشه و گیرنده های ذهنمون بهتر عمل بکنه و مطالب رو انشالله بهتر دریابیم که چی هست، یک صلوات جلی خط بفرمایید. ببینید، باز قبل از این که این مطلب رو من تذکر بدم، دوستانی که متأهل هستن، خانوم ها و آقایونی که در این مجلس هستن و عزیزانی که متأهلن از هر طریقی صدا و تصویر ما رو یا یکی از این دو رو دارند و به هر حال صدای ما به گوششون میرسه، تصور این نباشد که این بحث فقط به درد افراد مجرد میخوره. اصلا من میخوام به شما عرض بکنم که این بحث 80% به درد افراد متأهل میخوره، چون ما اون پل ارتباطی که بین بحث ازدواج و بحث شادی هست رو میخوایم بزنیم، 20% شاید به درد مجردها بخوره، 80% به درد متأهل ها میخوره. اگر کلیت بحث ازدواج رو مطرح میکردیم دقیقا اینجور بود که بله 80% به درد مجردها میخورد، 20% به درد متأهل ها میخورد. اما الان این بحث ما میخوام عرض کنم که شاید حدود 80% به درد متأهل ها بخوره، 20% هم به درد مجرد ها بخوره. اما اونها هم بشناسن از خدا اسلام چجوری به ازدواج نگاه میکنه و به تشکیل خانواده نگاه میکنه و مینگره، این خیلی کمک به زندگی اونها میکنه. یه مقدمه رو عرض میکنم، شاید در کاست ها و سخنرانی قبلی در بحث شادی مقدمه رو گفته باشیم، تکرارش باعث خودسازیه، چون تکرار در بعضی مواقع از وسایل خودسازی هست، از مسائل تهذیب نفس. و اون اینه، آیه‌ای در سوره مبارکه زاریات هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می‌فرماید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من پروردگار بشر رو نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کند. اینجا در بدو نگاه به این آیه شریفه شما میگید که آیه شریفه فرموده که فقط پروردگار متعال فرموده که فقط مرا عبادت کنید، یعنی الا لیعبدونه که یای متکلم در اینجا حذف شده، کسره نون لیعبدونه دلالت بر حذف یای متکلم میکنه، یعنی اصل آیه این هست و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. خب در بند به نگاه به این آیه شریفه شما خیال میکنید که آیه فقط یه فقط داره، آقا من بشر رو نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت کند. خب این درسته صحیحه، اما یه فقط دیگه هم در دل آیه هست. اولین فقطش این بود که فقط مرا عبادت کند، دومین فقط این هست که فقط عبادت بکنه نه کار دیگه، کار دیگه انجام نده، فقط عبادت بکنه. من بشر رو برای این آفریدم که فقط عبادت بکنه مرا. اگه شما اینو از همین در بری بیرون بخونی میگن برو آقا دنبال کارت، خدا باباتو بیامرزه. همیناش هم که ما داریم انجام میدیم زورکیه. شما میگی خداوند متعال فرموده من بشر را نیافریدم که مرا عبادت کنه، یک و فقطم عبادت انجام بده. این کارا کسی من نون میخوایم، گرسنه هستیم، کار میخوایم، زن و بچه دنبال نونن، این حرفا چی میزن؟ صابخونه سر ما، اجاره خونه میخواد، این حرفا چی شما میزن؟ وقتی که این حرفو از این در شما بری بیرون یا خود شما که اینجا نشستی این سوالات در ذهنت به وجود بیاد، دلالت بر این مطلب میکند که شما یا هر کس که از این در شما بری بیرون این بحث رو مطرح کنی بلافاصله این نوع عکس العمل رو نشون بده، این دلالت رو داره برای ما که اونها و شما معنای عبادت رو نفهمیدید و ما کلن معنای عبادت رو نفهمیدید. ولذا از طرف میپرسی که بله آیه میفهمد فقط عبادت کنید، اما عبادت یعنی چی؟ میگه چی؟ یعنی بریم از صبح بایستیم تو مسجد نماز بخونیم. دیگه چی؟ میگه هر رو روزه بگیریم. میگه دیگه چی؟ میگه هر رو بشین تلاوت قرآن کنیم. میگه دیگه چی؟ میگه عرض به خدمتتون این که مثلا بریم عرض به خدمتتون که بشینیم درس دینی بخونیم هر روز صبح تا شب. میگه دیگه چی؟ دو تا سه تا دیگه هم در همین راستا اضافه میکنه به شماها میگه. اما شما نگاه کنید آقایون، واقعا برید دقت کنید در احادیث اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اعتقادی، در ابعاد مختلف به سخنان ائمه نگاه کنید، به این ده ها هزار حدیثی که از کل ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین رسیده شما نگاه کنید، به قرآن کریم هم نگاه کنید، ببینید واقعا قرآن کریم عبادت رو این گونه معنا کرده، ببینید واقعا سخنان ائمه، فرمایشات این بزرگواران، حتی انبیاء عظام عبادت رو این گونه که ما در ذهنمون ترسیم و تصور میکنیم این گونه معنا کرده. من میخونم احادیثو، شما ببینید خداوند متعال عبادت رو چی معنی کرده، انبیاء چی معنی کردن، ائمه بزرگوار ما چی معنی کردن عبادت رو و معنای درست عبادت چی. اگر ما معنای درست عبادت رو فهمیدیم که جلسات قبلم ظاهرا شاید عرض کرده باشیم، این تصورات هیچ وقت در ذهنمون به وجود نمیاد. یعنی وقتی به ما گفتن که آقا پروردگار فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه فقط من رو عبادت کنن و دوم اینکه فقط عبادت انجام بدن نه کار دیگر، وقت دیگه این سوالات ذهنمون به وجود نمیاد. میگیم عبادت چیه؟ وقت شما بود دل شارع مقدس برو ببین عبادت چیه. می فرماید که شما از صبح تا شب برو دنبال روزی در آوردن برای زن و بچه، به این نیت که پروردگار متعال به تو دستور داده که به این زن و بچه باید روزی بدی، به این خانواده، به این ایالات، ایال با این یعنی نانخورهای خودت باید روزی بدی. میگه این عبادت. بعد می فرماید که اگر تو رفتی مغازه میوه فروشی 2 کیلو لیمو خریدی، 2 کیلو پرتقال خریدی، 1 کیلو سیب خریدی، 1 کیلو خیار خریدی، دستت گرفتی رفتی پیاز هم خریدی، سیب زمینی هم خریدی، اینا هم توی دستت گرفتی رفتی به سمت خونه، وسط خیابون حواست پرت شد، از این ور خیابون به اون ور خیابون، حواست پرت شد این طرف اون طرف نگاه کنی، یک ماشین اومد زد به شما، خدای نکرده میوه‌ها پخ شد وسط خیابون، ضربه مغزی شدی، چند سانتی بیمارستان بودی، از دنیا رفتی. پیغمبر فرمود، ائمه فرمودن این شهید از دنیا رفت. میفهمید از اون گفتن چرا شهید از دنیا رفته؟ میفهمید به خاطر اینکه به نیت در آوردن روزی و رساندن نان برای نانخورهای خودش رفته تلاش کرده، نتیجه تلاشش میوه خریده، سیب زمینی خریده، پیاز خریده، اینا که بده لقمه نون درست کنه، بده به زن بچه‌اش بخوره، بده به این نانخورهاش بخورن، حالا هر کس هست، این تلاش خودش کرده برای رضای پروردگار در این زمینه، این شهید از دنیا رفته. این عملش چی بود انجام میده؟ یک عبادت بزرگ رو این داشته انجام میداد، در مسیر این عبادت شهید شد. این کسب، کار، تلاش که به نیت اون نیتی که ما داریم انجام بدیم و درست انجام بدیم، یعنی نماز اگه ما میخونیم درست بخونیم، ظاهر نماز درست باشه میخونیم، باطن نماز هم سعی کنیم درست باشه، اینو شما داشته باشی، یه عمل عبادی کاسبی هم میکنی، با حرام مخلوطش نکنی، کاسبی حلال باشه، تلاش خودتو بکنی برای کسب حلال، یه چیزی به دست بری برای زن و بچت بری، اینا میشه عین نماز عبادت، هیچ فرق نمیکنه، مو نمیزنه با هم. اما ما نمیشناسیم اینا رو. ما بهمون ولزا بهمون میگن آقا، مثلا تا میگن عبادت، میگیم برو آقا دنبال کارت، از صبح بریم تو مسجد نماز بخونیم. نه، شما یه فرش برو از تو بازار بخر، بیار اینجا به آقای ایکس بگو آقا من این فرش رو خریدم مثلا 100,000 تومان، یا نگو اصلا چند خریدم، بگو آقا من فرش خریدم میخوام بفروشم 105,000 تومان میفروشم، کی میخره این فرش؟ آقای فلان میگه میخره، میگه خدا بده برکت بده، خدای ما این روزی ما برسید. این عبادت داری انجام میدی، چرا قدر این عبادت رو نمیدونی؟ چرا این عبادت رو مثل نمازت که داری میخونی آلوده میکنی؟ یا اگه نمازت رو مواظب هستی با حرام و گناه مخلوط نشه، چرا عبادت کسبت که عبادت هست، عبادتی دیگر هست، چرا اینو مخلوط به گناهش میکنی؟ اینا همه میشه عبادت. ولذا بیا تو مسئله کسب، بیا تو مسئله علم، شما برو احکام یاد بگیر، عبادت، اعتقادات یاد بگیر، عبادت، تازه این عبادتی واجب هم هست، قرآن یاد بگیر، عبادت، برو برای یه علمی که میخوای یاد بگیرید نفعی برای جامعه و بشریت داشته باشه، نیتت لله هست، عبادت، شما میرید میخوای پزشک بشی واقعا خدمت بکنی، نه این عبادت را آلوده بکنی، نه شرک ببرزی در این عبادت. عزیزان، خواهرای محترمه، آقایون عزیز، فقط این نی که شما در نماز شرک خفی و جلی داشته باشی، من میخوام عرض بکنم این شرک خفی و جلی در غیر نماز، چون شما غیر نماز هم عبادت داری، در غیر نماز هم هستی، شما در اونجا نباید شرک ببرزی، شما در کسبت هم نباید شرک ببرزی، شرک ببرزی عبادت کسب خودتو آلوده کردی، اون عبادت فضیلتش از بین رفت، دیگه بهش عبادت نمیگن، میگن عمل شرک انجام دادی. در علم هم همینطور، اونجا هم شرک ببرزی، عمل علم عبادی علم خودت رو با شرک آلوده کردی یا با کارهای دیگه آلوده کردی، آلوده به گناهش کردی، به ریا باشه شرک خفیه، به عجب باشه، به کبر باشه، به غیر تواضع باشه، به چیزهای دیگه باشه، به حرام باشه، آلودهش کردی، عبادت رو از بین بردی. پس اینجا یک نتیجه ما میگیریم، همینطور که نماز و روزه و خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و منکر و چیزهای دیگه، تمام اینا که ما به اسم فروع دین مثلا داریم اینها رو میشناسیم که به عبارتی هم شاید درست نباشه به نام عبادت میشناسیم، عبادت اینها نیست فقط، که اون چه که ما انزل الله هست، یعنی نازل شده از جانب خداوند متعال توسط پیامبرش به برای بشر، تمام اینها قربت الله عبادت محسوب میشه، شما با نیت اینها رو انجام بده همش عبادت، ولذا باید مواظب باشیم این عبادات هم آلوده نشه، از جمله این عبادات ازدواجه، ازدواج عبادته، بله عبادته، شما ببینید فرمایشات قرآن کریم و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، میگه میفرماد خدای تعالی از جنس شما زوجهایی رو خلق کرده، زن باشید مرد، مرد باشید زن، خلق کرده. شما با هم انس و الفت بگیرید، ازدواج با هم بکنید، نسل بشر منقرض نشه، از زندگی لذت ببرید، شادی در زندگیتون به وجود بیاد. از کجا میگید شادی؟ شادیش در کلمه لتسکنوا الیها است، اون آرامشی که شادی بخشه در زندگی شما به وجود بیاد. شما میایید این عمل عبادی ازدواج رو آلودش میکنید، با رقاصی قاطیش میکنید، مثل نمازی که شما وسطش پشه میکشید روی گردن خودتون، عمل عبادتون هی فضیلتش رو کم میکنید، مثل روزه ای که شما روزه میگیرید، صبح نیت قربت الله میکنی، امساک میکنی، میزنی از خونه بیرون، 5 تا نامحرم میبینی، یه جا دروغ میگی، یه جا بهت زور میاد از رو حسادتت غیبت خواهر یا برادر مؤمنتو میکنی، از رو حسادت دادم غیبت میکنه خیلی وقت دیگه، خب یه جا تکبر میبرزی، اوج میبرزی، یه جا خودخواهی میکنی، هی ثواب روزه صده میشه 99 98 97 96 95 94 3 2 1 50 49 فلان فلان، میرسی یه جا که دیگه از روزه ثوابش هیچی نمونده، شما یه چیزی هم بده کار شد، عمل عبادی اینجور شده. در ازدواج هم همینطور، شما میگی قربتن الله، خدایا تو فرمودی لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتن و رحمه، من که خدا اومدم مودت و رحمت رو در ازدواج قرار دادم، نه در زنا، نه در ارتباط نامشروع. در ارتباط نامشروع تپش قلب و فشار خون بالا و پایین رفتن و احساساتی شدن و به قول این افرادی که عرض خدمتون که خلاف منطق صحبت میکنه، عاشق شدن و خاطر خواه شدن و یه سر به بیابون گشتن و سر رو تو دیوار زدن و اسید پاچی و نمیدونم خودکشی و دیگران کشی و نمیدونم فلان، دست به کار خطرناک زدن، در اینها من مودتا و رحمت قرار ندادم، در ازدواج مودت و رحمت قرار دادم. اما شما میایین این مودت و رحمتی که من قرار دادم، مودت و رحمت و خودتون با دست خودتون داغونش میکنید، در بدو هم از بین میبریدش. شما به خانوم دروغ میگی، تو مرحله خواستگاری خانوم هم به شما دروغ میگی، انقدر خودتو بالا فرض میکنی که وقتی میای تو زندگی خب خانوم ببینه تو اونجوری که گفتی نبودی، میره همه رو دروغ گفتی، مودتتو به هم میزنی، رحمت پروردگارم به هم میزنی، عبادت ازدواجتو آلوده میکنی، عبه میبریش. آماده دارم میکنم اذهان نورانی شما رو برای احادیثی که ببینی چقدر جالبه، چه چیزایی ما عبادت واقعا اطلاع نداریم. ما خیال میکنیم امام زمان علیه السلام الان بیاد یا پیغمبر اگه الان بود، خیال میکنیم که همش از صبح تو مسجد بود و اون کاری که ما تو ذهنمونه فقط این کارا رو انجام میداد. بابا اگر امام زمان الان بود خونش برف میمد، خودش میره بالا پشتون برفاشو پارو میکنه. من که اینجا دارم میگم بدون مطالبه شما صحبت نمیکنم، به ذهن قاطع دارم میگم. چند سال پیش بود یکی از دوستان اومد صبح با یه شرفی اومده بود، گفت آقا یه چیزی ما دیدیم، خیلی تعجب کردم، خیلی تعجب کردم، من دیدم خیلی این از این شهاب‌های آسمانی سنگش افتاده خونه این، مثلا اینقدر تعجب کرد، بودیم خب چی شده، یا مثلا یه مریخ نورد دیده مثلا دیگه، چی بگیم دیگه، بودیم چی دیدی، گفت امروز دیدم برفی که اومده بود، خیلی برف سنگین، اون چندین سال پیش بالا پشتمون، ما رفتیم بالا پشتمون پارو بزنیم، دیدم که یه آدم آقای روحانی اومده با عمواش بوده داره ابر انداخته داره پارو می‌کنه پشتمون. من در عمرم همچین چیزی ندیده بودم، از دیدن شهاب سنگ براش مثلا مهمتر بوده همچین چیزی که اگه اومده توی مثلا فاز. چرا باید اینجور باشه؟ برای اینکه ما نخواستیم مطلب بفهمیم که حضرت امیر سلام الله علیه اگه اینجا بود با خانومش چجور رفتار میکرد، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه بود با شوهرش چگونه رفتار میکرد، آیا این حرفایی که به ما یاد دادن و احادیث شما میخواییم بخونیم خودشون هم عمل میکردن یا نه، نعوذ بالله اینا منافق بودن، علیاذ بالله، خودشون اول عمل میکردن، اگه اینا رو عمل نکنن که به ما نمیگن که عمل کنیشون. شما یه داستان مثال خورماها رو میزنید، میگید پیغمبر فرمود من امروز خورما خوردم، نمیتونم بگم که تو به بچه چون گرمیش میکنه بگم خورما نخور، برو مثلا فردا بیا. این مثال بین خودتون داری میزنید، داستانش درست و دروغش هم راست و دروغش هم با خودشون، از همین استفاده نمی کنید که بگید این احادیثی هم که پیغمبر و ائمه به ما میگن شما انجام بدید، خود اینا انجام نمیدادن. بله خود اینا اول انجام میدادن، پیغمبر با خانواده‌اش همون گونه برخورد میکرد که به ما اینجوری فرموده برخورد بکنید، با ازدواج اون گونه نگاه میکرد که به ما میفرماد اینجوری شما نگاه بکنید. پس عمل ازدواج عمل عبادیه، اما ما عمل ازدواج میگن در روز اول، از روز اول بنیانشو خراب میکنیم، با رقاصی آلودش میکنیم، با نوار مبتذل آلودش میکنیم، با شاباش گرفتن و رقصیدن و پول از این اون گرفتن حرامش میکنیم، به حرام آلودش میکنیم. این عبادت فضیلت داره، یک فضیلت بسیار بزرگ، یعنی همه ملائکه دارن این شادوماد و عروس خانم دارن، همه دارن دعا میکنن، خداوند یه ستونی از رحمت و نورش بر اینها نازل کرده، داره رحمت میاد، برکت میاد، این میره شاباش میگیره، برکت ها رو میرزه دور، رقاصی میکنه، نصف برکت ها میره، از این بر میاره تو مجلس عروسیش، خدای نکرده خانم آقا قاطی پاتی میشن، رحمت پر هیچ وقت رحمت خدا بر این جلسه نازل نمیشه. آخه اصلا مثل اینه که میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما بگید در توالت خونه قرآن نازل شده علی عزو بله، میشه هم چیز؟ نمیشه که. در مجلس معصیت رحمت نازل نمیشه که. احادیث متعدد قدسی و غیر قدسیش هست، آیات قرآن هم هست، رحمت پروردگار در یه مجلس آلوده نازل اصلا جلوش گرفته میشه، فرمود چیزی از این جمع ساطع میشه که جلوی برکات و رحمت ما رو میگیره، نمیذاره اصلا به این مجلس برسه، و مردم هم هرچی با ما میخوان صحبت کنن، این صحبت هاشون از نوک این بینیشون بالاتر نمیره اصلا. خیلی جالب، شما می آلودش میکنی، آلودش کردی، اول عمل عبادی رو آلوده کردی، یه عبادت رو آلوده کردی، هرچی آلودگیش زیادتر شد عبادت فضیلتش کمتر شد، فضیلت رو از بین بردی، تبعات مثبت این عبادت هم از بین میره. تبعات مثبت روزه اینه که شما بسازت دیگه، روزه که آلوده شد دیگه سازندگی توش نداره، نماز اینه که شما از منکر و فحشا باز داره، شما وقتی که نمازتو آلوده کردی نمیتونه اون نماز آلوده جلوی منکر و فحشا رو چی؟ بگیره. استغفار کردن اصلا پول میاره تو جیب آدم، پول، استغفار، هر کی روزی 70 مرتبه استغفار کنه در خونه که میاد بیرون در اون استغفارش بیسته، همیشه جیبش پر پوله، همیشه. اما این استغفار که یک عمل عبادی است، بسیار عبادت بزرگی، این عمل عبادی رو شما میگی آلودش میکنی، وقتی آلودش کردی این زورش دیگه نمیرسه پول بیاره دو جیبشون، تمومش میشه آلوده. حالا نگاه کنید به این احادیث، ببینید پیغمبران ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین چگونه به ازدواج نگاه میکردن، من و شما چجوری نگاه میکنیم. پیغمبر رحمت صلی الله علیه وسلم فرمودن که این سخن مرد به زن که دوستت دارم هرگز از دل زن بیرون نرود. قول الرجل لامرأته انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. یه مردی بیاد به زنش نه یه بار، پیغمبر فقط اگه همون یه بار هم اگه بگه، نه دو بار، نه سه بار، چند وقتی باری به خانومش اینو میگه، میگه من شما رو خیلی دوست دارم. حالا شما میگه پیغمبر به همسرش اینو میگه؟ بله، بله که میگه، میگه من شما رو دوست دارم. پیغمبر فرمود این حرف از دل زن بیرون نمیره. حالا به طرف میگی اصلا به خانومت بیشین صحبت کنی، میگه من دوست دارم، روش زیاد میشه، یعنی من بالاتر از پیغمبرم، پیغمبر نمیفهمیده نعوذ بالله، من بالاتر از پیغمبر میفهمم. بله، میگه روش زیاد میشه، پس پیغمبر نفهمیده نعوذ بالله حافظت. شما چند بار اومدی این حرف رو به خانومت بگی؟ بگی آقا من دوست دارم شما رو، علاقه به شما دارم، جز شما به کسی علاقه ندارم، جز شما دوستی کسی تو دل من نیست. پیغمبر میفهمد این هرگز از دل زن بیرون نره. این خود شادی بخشه، شادی در زندگی به وجود داره. اما چه چیز باعث شده که نه خانومی حرف رو به آقا بزنه، نه آقا این حرف رو به خانوم بزنه؟ ولی زندگی های خشک بیروح جریان داره، در بهترین خونه ها هم ممکنه باشه، مبلمان هم چیندن ها، نمیدونم یه دونه هواکش هم چی زدن که بخار نمیدونم بادمجون سرخ کردنش میبره آسمون هفتم، یه دونه هم چی زدن آب گرم کن که نمیدونم این کار میکنه در عرض یک دقیقه همه آبای خونه رو گرم میکنه، داغ جوش در بینه بعدم خودش منفجر میشه، یه دونه نمیدونم دستگاه درست کردن که مرغ و هنوز پوست نکندی داره بالوال میزنه، هیبو میذاری اون تو، این دیگه پخته به تو میده بیرون، همه این حرفا رو داره، ولی زندگی خوش بیرو
نه این زن وقت داره بشینه با این شوهر صحبت کنه، نه این شوهر وقت داره بشینه با این زن صحبت بکنه. اصلا این دوتا از همدیگه بدورن واقعا. یعنی مادن شریکن، مثلا کاش شریکن بودن، دوتا شریکن با هم بهتر برخورد میکنن زندگی. اینا نشستن توی خونه، صبح میشه اون مخواد سر کن، خانم کاری نداری؟ اون از اون تا میگه چرا؟ یا لیستی نوشتم دم در چسبوندم برو بردار، دوباره نوشتی اینا رو بخنیم، مگه من پول از راه نم فلان پیدا کردم، مگه پولم از نم چیشی میرم پول محفارو برم. یا الله یا الله، به چه زندگی شما درست کرد من خود؟ خانم کاری ندنی یعنی چی؟ این طریقه پیغمبر نفهم، این طریقه برخورد نیست، اینها شادی بخش نیست. ولی شما برو میگه آقا جون من میخوام یه کاری بکنم زندگیم شاد باشه، چی کار کنم؟ یه صلواتی بفرستی؟ میدونی چی؟ اگه میخوایم شاد باشه، بله خیلی از این داستان نوار ویدیو خریدن شاده، میزنن میرقصن، آهنگ هندی بذاریم گوش بکنیم، فیلم های هندی جغول بحول بخونن، ما خوشمون بیاد شاد بشه. ببین این کارا رو همه رو اروپایی ها کردن، تموم شده. آمریکایی هم کردن، تموم شده. آفریقایی های بدبخت کردن، معادن الماسشون رو دارن میبرن. ثروتمند ترین قاره از پنج قاره داری میگه بله روی کره زمین قاره آفریقاست، بدبخت ترین آدم ها هم قاره آفریقاست. چرا؟ برای که اینا معنی شادی رو نفهمیدن، معنی خوشبختی رو اصلا نفهمیدن، رفتن دنبال چیز دیگه. الان بین اینا ایدز بردن، الان بین همه پنج قاره، قاره آفریقا ایدزیش بیشتر از همه قاره های دیگه است. بدبخت گرسنه دارن میمیرن، همه قاره ها بدبخت. اینا در یک زمان های قدر نعمت های پروردگار هم ندونستن، من به شما عرض بکنم. اونا هم دارن میدوشن اینها رو، معادن الماس و طلا و جواهر رو، بچ معادن عجیب غریبی دارن از اینا. معادن بزرگترین معادن اورانیوم در دنیا در آفریقای جنوبی است. شما اینا رو اطلاع دارید؟ دارن میبرن با اینا هم بدبخت، از گرسنگی شکم ها اینا باد میکنه میمیرن. خیلی عجیبه. چرا؟ اینا اونی مسیری که اسلام برشون مشخص کرده نیامد. باید بیم توی این مسیر قرار بگیریم. ما نکنیم، ما همین حالت رو داریم، فرق نمی کنیم. ما یه زندگی داریم که از صبح تا شب میده و شب تا صبح میدیم، به جایی نمیرسیم. علتش نیم که ما رو جهت اسلام حرکت نمی کنیم. اسلام رو یه ساندویچ درست کردیم، همه چی قاطیش میکنیم، میخوایم بخوریم، نمیشه که. اسلام اونه که پیغمبر و خدا و ائمه فرمودن اینو شما میدیم، آقا شما اینو میل بفرمه، شما هم داریم یه خدا کاهو هم قاطیش میکنیم، سبزی هم قاطیش میکنیم، ترشی هم قاطیش میکنیم، پیاشون هم قاطیش میکنیم، گوشت‌فرنگی هم قاطیش میکنیم، من پیش هم میزه یه ساندویچش میکنیم. اسلام اینجوری میخوایم بخوریم، یه خود حروم بیاریم، یه خود شوبناک بیاریم قاطیش، خدا از اونجا رقص بیاریم، یه خود آواز بیاریم، یه خود نوار هندی بیاریم قاطیش کنیم، این ساندویچ اینو بخوریم، نماز هم میخونیم فلان. نه اینا به درد نمیخوره، این جلوی شادی رو میگیری. ولی اصلا شما برو نواره هم گوش کن، برو نام نگاه کن، برو عکس نام فلان بگیر، برو نام بیرون، برو بیا تو نام، خودتو بکش، محال شاد بشه. و این حرفا رو هم بریزید دور که بگن آقا در جامعه ایرانی افراد شاد نیستن، اروپا برو اونا هم شاد نیستن. خاطر جمع بشه. اگه شما اطلاع ندید من اطلاع دارم. تا آخر فساد رفتن، موندن چیکار کنن؟ دارن برمیگردن اول، دیگه راه برگشت نمونده. پیرترین جامعه بشری بین اروپایی تو جامعه آلمان، چون کسی ازدواج میکنه، همه پیر و مرد شدن، پیر زن موندن، جوون ندارن. این چرا؟ تولید مثلی صورت نمیگیره، همش ارتباط نامش. خب حالا ببینید ازدواج عبادته یعنی چی، دقت بکنید. حسن ابن جهم یا جهم، ابوالحسن علیه السلام رو دیدم، لقب یکی از ائمه است، ممکنه که امام موسی کاظم علیه السلام باشه یا امام علی ابن موسی رضا علیه السلام باشه. ببینید میگه دیدم که حضرت خضاب کرده. خضاب کرده یعنی این که حضرت ریشش رو حنا گذاشته، حنا یه دست گذاشته قشنگ شده، ریش سیاه و سفید بوده، برای اینکه یه دست رنگ بشه همه را حنا گذاشته، در گذشته اینجور حنا گذاشته. میگه من رفتم گفتم که جوهل تو فداک فدات بشم یا ابن رسول الله، خصاب کردی، خوشتیب کردی. حضرت فرمود بله خوشتیب کرد. گفتم که برای چی؟ حضرت فرمود این خوشتیپی و خذاب کردن اینها بر آراست، این آراستگی که من میبینی انجام دادم بر عفت زنان میفزاید. اگه من که همسر دارم متأهل هستم با جواب بد بود خونه نرم، اگه رفتم اول بگم سلام علیکم و رحمت الله، من الان میام خدمت شما عرض ادب میکنم، یه لحظه اجازه بدیم من برم جوابامو درم، پاهامو بشورم، سر صورتم یه صابونی بزنم، موهامو یه سروزمو مرتب کنم، لباسمو درم تکونی بدم، گرد خاک بگیرم، بیام بشم دست بدیم سلام علیکم و رحمت الله، بچه هامو ببوسم سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوبه؟ برم اول اجازه بدیم من این کار. آخه چند نفر از ما این کارو واقعا میکنیم؟ اومده و نایمده اصلا دقیقه تو خونه است، یعنی همه اینا تو خونه یه دیگه اصلا عذاب میگیرن که این اومد دوباره، یا الله انگار چیز اومده، این عرض خدمتون که از اون قولایی که از جای نمیدونم جنگل های آمازون هست اونجا دارن آدم خوری میکنن، یکی اینا بدن تو خونه، نه اون برای قضیه، این برای قضیه هم شما بیان حالی ناشت که مثلا مومن و متدعی هم فلانه با جناب بد بود با نمیدونم نونگه جوریده بولیده، یه خانمش مثلا میگه که آقا جون اینجا کتت یا دست میزه نیگه یه گرمه خاک بلند میشه، این نمیدونم رفته قبل کنده از صبح تا اون موقع نمیدونم بالا چی کار میکرده معلوم نیست، در گورستان بوده داشته کار میکرده اونجا، حالا اونجا کارکن لباسش عوض با یه لباس کاری دادن به تو، آخه یه لباس بیرون رفتنی به تو دادن، اسلام والله اینا نیست. بعد بیا تو خونه این چه مزی، دهان سیگار کشیده نمیدونم چی کشیده، بدبو، این بوی گند بچه نمیتوانه تحمل بکنه، میخواد بچه‌شو ببوسه، بعد بچه‌ش میگه چرا در میری خانم، بچه‌ها چجوری تعبت کرد در میری، یه بچه بود بغل یه بنده خدا بود هی گریه میکرد، هی میگه بابا جان بیسکویت هم بدوشون، بر میزد گریه میکرد، آدم سمه لجنه میده بعد دوره گریه میکرد، سه باره گریه میکرد، هی بغلش این بر از این بغل راست به بغل چپ اینجوری کرد، بود یه جا یک عاقله ای عاقلی بود اونجا گو آقا من به اون گو من ندارم این بچه هرچی من بشه این بازم چه داره گریه میکنه هی جیغ میزنه فلانه، گو بابا تو رو نگاه میکنه جیغ میزنه، بدش به من گرفته بابا تو آروم شو، گو اینجا علتشی، گو علتشی که تو کریهی، تو رو نگاه میکنه وحشت میکنه این گریه میکنه، بچه از را شما اومدی آخه این سیگار ساب مرده واقعا چی که تو دود بکنی میخوای بچه تو ببوسی بعد این بچه علاقه بتونه، خب بوی گند این دهان داخل خودتو به یکی دیگه بگو این بوی چی بوی بدی میده آخه، حالا من بگم این حرفو بله من میدونم اگر از این سخنانه باشم که بشینم جوی آیان مورد بررسی قرار بدم آخشم هیچ نتیجه نگیرم بیام پایین، همه میگن احسن در شما خدا بشن اگر دومون کار خوش، ولی خب با این حرفا ممکنه یه عده از دوستان خوب ما بعدشون بیاد خدای نکرد، اما واقعا ما باید اینا رو بهش برسیم دوستان، بعضی ها رو واقعا انقدر اینها سیگار کشیدن که آدم بهشون دست میده دست آدم بوی سیگار میگیره، آخه این چرا باید اینجور باشه؟ این بچه چه گناهی کرده تو خونه؟ همسر انسان چه گناهی کرده؟ خون به رو نمیاره ولی در درون خودش دریایی از تلاطم هست، امواجی که در درون این داره میخوره به دیوار ساحل بر میگرده، این واقعا نظر روانی داره بهش فشار میاد، اون جرأت نمیکنه به شما بگه آقا دهنه بوی بد میده، بوی بد میده برو خونه بابات، چه بکنه بیچاره، آقا بوی بد میده این دهان، لااقل رفتی حالا نمیتونی ترک کنی سیگارتو کم کردی یه دونه سیگار کشیدی یه آدامسی نعنای چیزی قرص نعنای چیزی بگیر دهانتو خوش بکنی، بچه تو گناه نکرده، خانمتو گناه نکرده، امام علیه السلام دارد میفهمد که آراستگی بر عفت زنان میافزاید، بعد حضرت میفهمد زنان ترک عفت کرده اند چون شوهرانشان آراستگی را ترک نموده اند، شوهرانشون خوشتی پیشونو گشتن برای بیرون، کجا داری میری امروز انقدر خوشتیب میکنه خودتو، آره با بچه های قراری با دوستان گذاشتیم میریم اونجا جلسه هست شرکت کنیم، زنه بنده خدا 20 ساله اینو اینجور خوشتیب نیده، انشون کنی باها تو هم بگینه یه خیلی خوشتیب هستی ها، خب اصلا حالا یعنی چی، یعنی 20 ساله این تو خونه خودش هم اینجوری آراسته نکرده، هم برای موها یه بر یه بر لباس یه جور بغل زیر بغلش بو میده، نم بدنش بوی بد میده، چقدر امروز داشتم یه حدیث در توحف العقول میخوندم که بیایید با آب پیغمبر به اصحابش فرمود، اون موقع حرفای خوش میکننده اینا نبود، پیغمبر فرمود بیایید با آب جلوی بدبویی بدنتون رو بگیرید. یعنی میدونی شما یه آدمی که هر رو بدنت عرق میکنه تا رفتی تو خونه بگو من معذرت میخوام، بگو این جمله رو، نه ترس، یاد بده به بچه های خودت، عذرخواهی رو به بچه هات بیاموز، به خانومت بیاموز، بگو من معذرت میخوام، عذر میخوام، یه لحظه به من اجازه بدید من برم یه دوش بگیرم، یه دوش ندارم برم تو دستشوی آبی بریزم رو تن خودم، این بدبوی بدن من پیغمبر فرمود با آب بره کنار. والله این عبادت است، والله این عبادت. بعد امام علیه السلام فرمود اگر آراسته نباشی آیا خوش داری که همسرت را نیز مانند خودت ببینی؟ عرض کردم نه. فرمود او نیز چنین است. اینا رو برای آقایون گفتیم، برای خانوم ها، خانوم کی میخواد بیاد خونه؟ الحمدلله خیلی به خود شما رسیدی. بله من دعوت کردم پدر و مادر برادرها تشریف بیارن، ما آدم نبودیم که شما برای ما خودتو بیارایی، برای برادر خواهر و مادر و پدر و بلای نه به خودتو میارایی، و این شوهر شماست. یا میخوای بری من مجلس ختم انعامی دارم، لباس شیک، آراستگی تمام، مجلس ختم انعام میخواد بابا، اینها رو برای شوهرت بعد انجام بدی. شوهرم چون میگه عجب با این لباسا رو کجا داشتی شما پوشیدی؟ کی اومد اون؟ بله یه نفر از مکه 5 سال پیش اومد برای ما، فقط برای مجلس ختم انعام بشه. این آدم نی؟ همسر تو آدم نی براش بپوشی، برای مجلس ختم انعام بپوشی. این عبادت خود آلوده کردی، عبادت رو به هم زدی تو، تموم شد رفت. اما پیغمبر ائمه فرمودن شما بیا این آرستگی برای همسر خودت داشته باش، بهترین لباستو برنامه بذار اصلا در طول هفته، هر روز یه دست بگو لباس شماره 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 روز هفته هر روز یه دست لباس بروش برای همسره. ببین تو رو خدا همسرتو دیگه بی‌عفت میشه، همسرتو از اون حق نداره بره دنبال گناه، همسرتو دیگه چشمش به دنبال این ور اونوره، همسرتو صحبت از کسی دیگه رو تو خونه میکنه، میگه هر روز یک زن جدید توی خونه داره. اما حالا شما بیا رفتی پیازو سرخ کردی، گوشفرنگ نمیتونی قضا داشتون درست، اما با یه پیشفرنگ نمیتونستی این کارو بکنی، میتونستی لباس آشپزخونه بزنی. آقا از در تشریف بردن تو، سلام علیکم، سلام علیکم، ببخشید من خدمت شما میرسم، چشم الان دارم آشپزی میکنم. مؤدب باشید، بلد باشید چجوری حرف بزنید، اجازه بدید من پیشفرنگم باز کنم فلان اینا. ناخه هنه هنه با سلام علیکم چطوری حاجه خواهد چی آوردی؟ میرون از این بوگند پیاز سیل گوش اینا رو قاطی بکنید با هم دیگه، ببینید چه بویی درست میکنه، ترکیبات شیمیایی اینا چی تشکیل میده، ادکلن اینا رو زده بیابون جلو، اونم در دماغشون میگیره با خانم برو عقب بینیم با کجایی، میره تای اتاق اون برمیشنه، میره از اینکه ما نه جون مادرت هر چی میخواهم تو کت من بردار جون کت ما. آره این طرف ها بخواه پیدات نشه، این شده زندگی. بعد همشون خوشی نداریم زندگی، بچه ها نمیخندن، شاد نیستن، برای اینکه شما همه وسایل شادی رو اصلا به هم زدین رفته. این دو حدیث. سومی صلوات محبت بفرمایید. تو را به جان امام زمان علیه السلام ببینید چگونه برای ما مطرح کردن که عبادت چی چی. اگر پیغمبر رو ما راستگو میدونیم خانوم ها آقایون، باید حرفشم عمل کنیم. اگر راستگو نمیدونیم میگین نعوذ بالله دروغ خالی بسته پیغمبر العیاذ بالله، نعوذ بالله، نستجیر بالله، که خب مثل سلمان رشدی هستیم دیگه، چه فرقی با اون میکنیم؟ ببینید پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند که هر زنی که 7 روز یعنی حداقل 7 روز شوهرش را خدمت کند، یعنی در خدمت شوهرش باشه، حالا میگیم خدمت کردن چجوری، خداوند 7 در دوزخ، چون دوزخ 7 در داره، در بحث معادم انشاءالله بهش خواهیم رسید، 7 در دوزخ را بر روی او می‌بندد و 8 در بهشت، چون بهشت هم 8 در داره، هر عده‌ای از درش وارد میشه، 8 در بهشت را به رویش میگشاید. ببینید عبادت چقدر، شما چند تا نماز باید بخونی همچه عبادتی ثواب همچه عبادتی ببرید؟ خانم ها چقدر باید روزه بگیرید ثواب همچه عبادتی؟ برای من بیارید یک سال تموم روزه بگیرید ثوابش تو رو خدا اینه، بیارید برای من یک سال تموم نماز مستحبی بخون ببینید ثوابش اینه. آقا خدا من اینو قرار داد، این عبادته، چرا شما به همش میزنید؟ چرا شما برش ارزش قائل نیستی؟ میفرماید که این هفت در رو میبنده در دوزخ، هشت در بهشت رو بروش باز میکنه. بعد از حداقل هفت روز خدمت کردن به شرطی که عبادت رو به هم بله نزن. بعد فرمود هشت در بهشت رو بروش میگشاید تا از هر در که بخواهد این خانوم وارد بشه. پیغمبر داره میفرماید، بعد پیغمبر فرمود هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر آن که این عمل او برایش بهتر از یک سال باشد. حواستون به من واقعا یا نه؟ زنی هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر آن که این عمل او برایش بهتر از یک سال باشد که روزهایش را روزه بگیرد و شبهایش را به عبادت سپری کند. الله اکبر. عبادت می‌بینی چه عبادتی؟ یعنی کسی که یک لیوان آب به نیت اینکه پیغمبر تو فرمودی این خدمت به همسر من است، من یه لیوان آب میدم به همسرم بنوشه برای اینکه تو فرمودی این عبادته، میفرماید خداوند ثواب این عبادت رو براش قرار میده یک سال این روزه بگیره از اول سال تا آخر روزه مصرف می‌کنه و تمام شب‌هاش هم نخوابه، همه رو عبادت بکنه تا صبح تو نامه عملش می‌نویسه. عبادت میبینی چقدر بزرگ؟ این عبادت ازدواج. حالا بیایید برای مرد ببینید، هم زن هم مرد فرق نمی کنه. باز پیغمبر رحمت فرمودن به زن خود خدمت نکند، در خدمت زنش نباشه. در کادر شرعی داریم میگیم، نه خانومی که الان زنی میزنه یه سوس تو خونه است میبکش، این محل کار باهاش میگم مثلا سوس کرده تو یکی به ما زنگ زده بود میگفت که این زن ما بیچاره کردم بودیم برای چی؟ گویا اینقدر ترسو فلان تو خونه مادر مامان و بابا و اینا این یه جوری تربیتش کردن که این نه یه سوس کشته نه یه مورچه دیده نه نه ملخ اصلا میدونه شکل چه جوری هم چیزی، یه زنگ زده محل کار ما گریه زاری که این سوس که اومده تو خونه من نمیدونم چیکارم، بیا اینو بکش. ما محل کار رفتم خونه اینو کشیم نمیدونیم چیکار کنم. محل کار استاکار میگه کجا داری میام میام سوس که خانوم تو خونه بکشم بیام، میگه این دیوونه از سر برج میخواد ما رو خونه رو بیرونمون کن. اون یکی میگه آقا کجا چی شده؟ میگه بله نه خانومم دلشون درد گرفته. میگه نه مثلا بیا مرا ببر دکتر. بابا خب دل درد ما خب مگه قدیم این همه دکتر رو طبیب فلان آقا یه خود آدم دلش درد میگه نبات داری عرق نعنا داری گرمیچه داری بریز بخور خوب نشدی دیدی خیلی اوضاع خراب فلان بعد اون موقع برو زنگ بزن بگو فلان یه دکتر دم دست داده بیسن میزه آقا من بایستتو میرم جو دکتر بیام طبیب بینم چه حال طوری که نمیشی نه ترس نمیمیری به این زودی ها نمیمیری اتفاق خاصی براتون نمیفت حیات و مرگ دست پروردگار متعال در کادر الهی میگه به زنش خدمت بکنه پیغمبر فرمود به زن خود خدمت نکند مگر صدیق یعنی آدمی که بسیار راستگوه و تو قرآن به کرات این کلمه صدیقین و صدیق به کار رفته که اینا 100% اهل بهشت یا شهید کسی که در راه خدا شهید بشه یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد یعنی اونی که به زنش به نیت پروردگار قربتن الالله خدمت میکنه این فردی است که پیغمبر فرمودن یا صدیقه یا شهیده یا یه کسی که خداوند خیر دنیا و آخرت او رو خواسته میذاره به زنش خدمت بکنه یعنی باید هم زن به مرد خدمت بکنه هم مرد به زن خدمت بکنه حالا ببینید تو رو خدا ما اینجوری عمل کردیم تو جامعه اسلامی ما اصلا ازدواج از این دریچه بهش تا حالا نگاه کردیم اصلا تو رو به خدا آقا تو سپاه پاسداران تو ارتش چون اونجا نظامیه تو خونم حالون بله اینجوری نگو بله بله قربان بله قربان بابا اونجا چی بود صبح داشت و شامگاه میزدن، اینجا خونه است، اینجا ارتش نیست، اینجا سپاه نیست. حالا حق نداری الان نماز بخونی؟ حق نداری بابا، حق نداری. این حرفا یعنی چی؟ پیغمبر فرمود خدمت نمیکنه به یک زن مگه یک فرد صدیق، یک فرد شهید، یک فردی که خداوند خیر دنیا و آخرتش خواسته. آقا من شما میپرسم مخالف این عبارت چی میشه؟ یعنی اون کسی که خدمت به زنش نمیکنه، در از بالا داره به پایین نگاه میکنه، در یه احوالات عجیب و غریبی گرفتار هست، یعنی یه کسیه که نه ثواب صدیق داره نه ثواب شهید، نه اون کسی که خداوند نه خیر دنیا براش خواسته نه خیر آخرت براش خواسته. من نمیگم خیر، من نمیگم خدمت به زن اونیه که هر کاری زن گفت مرد انجام بده، من ابدا چنین صحبتی نکردم. در کادر الهی داریم میگیم، حرف درستی اگه داره میزنه ما باید منقاد بشیم بپذیریم. آقا این حرف من دارم میزنم به این دلیل درسته، منم میگم درستن، چون از این غلطا نکن با منم صحبت نکن. خب یعنی زور، یعنی کسی که خدا خیر دنیا آخرتش نخواسته تمومه. اینا عبادت آقا جون، این عمل شما عمل عبادیست، چه برای زن چه برای مرد. حالا ما این ور نه یه عده رو داریم از این ور قش کردن، خانومش اصلا برو به فلان کس بگو ما راضی نیستیم، اصلا این نمیپرسه برای چی، انقدر زن زلیله که هنوز این گفتنه بگو چشم برم الان من میرم ساعت ده شب برم به مثلا مادرم یا پدرم یا برادرم یا نم کیم کیم بکیم بکیم بگم ما راضی نیستیم، بعد اونا میگم راضی نباشی نباش، بعد دعوا بشه ساعت 11 بریم 110 خبر کنیم پلیس بیاد مثلا. نه از این وری عده قش کردن که هنوز این حرف دامو نشده بخوامشون برای چی؟ دلیل علت این صحبت که شما کنیم چه دلیلی داره؟ از نظر من داره. من عصبانیم، تشریف ببرید دوش آب سرد بگیرید عصبانیتتون فروکش میکنه تاموش، دلیل نده من حرف برم بزنم. شما برو فلان عمل انجام بده. امروز بسیاری از آقایون هستن تحت تاثیر خانوم ها، اصلا این خانوم نشسته تو خونه داره صحبت میکنه، بعد من رفتم اینجا امروز گفت خانوم ها میدونین بسیار رقیق القلب، من اولین کاری که میکنن گریه میکنن، این آقا نشسته تا هم چی میکنه؟ بله من رفتم این شاهین خانوم اینجوری گفت شو میگه گریه کرد، این آقا میگه این آقا خونش به جوش میاد که الان شاهین خانوم جلوش باشه مثل مرغ از هم از جلو سرش ببره هم از پشت سر. خب شاهین داره گریه، زن رقیق القلب، اولین کاری که میکنه گریه است. مرد غرور داره گریه رو میکنه، مرد گریه رو میذاره برای آخرین ثانیه ها دقیقه 90، زن از اول دقیقه که میاد تو میدون بازی گریه میکنه، اما مرد دقیقه 90 به زور گریه میکنه. شما زنه گریه میکنه آقا تحت تاثیر ما بریم باید شاهین خانو بکش، شما بشین گریه هاش که تموم شد امید خدا چشم من حالا اقدام میکنم. شما مرد نیستی، تو غیرت نداری، تو نام وجدان نداری، تو نام نادام مردی، شما یکم آخرش بگو شما الان عصبانی هستی انشالله خوب میشه امید خدا تموش. بهتر از اینه که من بر خلاف رضای پروردگار قدم بردارم، نه این بر که یه عده اینجوری قش کردن نه یه عده اون بر اونجوری قش کردن، یعنی صحنه خانه رو کردن صحنه صبحگاه هنگ سوم از نیروهای پیاده مکانیزه یه نمیدونم لشکر 83، یا من تو سپاه هم چون اونجا بودم اطاعت فلانه، اینجا هم همه نام بعد اینجا من به جای ولی امرم فعلا مثلا نشستم تو خونه. به یکی گفتن که شما شغل چیه؟ گفت من نماینده چیز هستم به قول معروف نماینده اینم بیت هستم در خونه نام، یا مثلا اونجا از اونجا مثلا کاری گرفتم اینا دارم انجام میدم تو خونه، یعنی یه کسی که مثلا دارم یه حرفایی که مثلا به هم زده شده از بیرون و فلان اونا میخوام اینجا همون حرفا اینا مثلا تحویل بدم. آقا اینجا جای حرفا که نیستش، اینجا محل ارتش و صبحگاه سپاه پاسداران اونم صبحگاه بسیج که نیستش، اون جای خود داره اینم جای خود، منزل محل کسب بیرون و تجارت بیرون که نیست که من بیارم تو منزل اینا رو، منزل جولانگاه بسیاری از جولانهایی که من دارم در روابط اجتماعی خودم بیرون تو مدرسه و جای دیگه میدم نیست، اینجا منزله محیط خانواده است. این حدیث بعدی باز از پیامبر رحمت. ببینید چقدر جالب عبادت ازدواج، ببینید چه کارهایی میشه انجام داد تو خانواده که شادی بخش باشه. شما واقعا از امشب اونایی که متأهل هستین همین امشب برید شروع کنید اینجوری سعی کنید زندگی کنید، خدا وکیلی بعد از یک ماه ببینید چه تحولات بزرگی تو زندگیتون روی میده، هم مرد هم زن ها. پیغمبر فرمود نشستن مرد نزد زن و فرزندش، نزد خدای تعالی محبوب تر است از اعتکاف او در این مسجد من. شما خدا نصیب بکنه برای شما برید انشالله مکه مسجد النبی، تو اون قسمتی که ستونهایی که مسجد قدیمی پیغمبر بوده که فرمود بین منبر و محراب اینجا روزه ای از ریاض بهشت هست، اصلا عجیبه اونجا این مسجد اینقدر نماز اونجا ثواب داره. پیغمبر بودن این مسجد من، یعنی مسجد نبی قدیمی، نه مسجد نبی جدید که اضافه بهش کردم، قدیمیش هم همونجا تو دل مسجد نبی جدید ها. پیغمبر بودن تو این مسجد من شو بیا اعتکاف بکن. کسی الان اعتکاف نمیتونه تو مسجد بکن چون اصلا نمیتونه، محل تردد شلوغ بلوغ فلان. اما فرمود بیا تو این مسجد کسی موفق باشه اعتکاف بکنه. میخوای یه کاری بکنی از اعتکاف در مسجد من بالاتر باشد؟ پیغمبر داره میفهمه، پیغمبر راست میگه دروغ میگه. فرمود چیکار کن؟ گفت برو قربتن الالله نزد زنت و نزد فرزندانت بنشین. حالا چرا پیغمبر این حرفو میزنه؟ برای اینکه ماها ادر که میریم تو خونه قرص راهپیمایی خوردیم، هی میره تای اتاق، هی میره سر اتاق، هی میره تو اون اتاق من چون کنم میدون بابا یه دقیقه بی بشین، این زن و بچه هم تو رو ندیدن از امروز از صبح تاشم بی بشین ادام. خب پسر داری؟ بگو پسرم امروز چیکار کردی تو مدرسه؟ چه کارهایی انجام دادی؟ بذار این درد دلش بیاد با تو بگه. دخترم شما چیکار کردی؟ حالا نوبت شماست، شما بگویم چیکار کردی؟ امروز درست چی بود؟ چه درسی سر کلاس خوندی؟ اصلا بپرس ازش تو بچه چندم من هستی؟ کلاسی چندی؟ به طرف من میگم چند تا بچه داری؟ میگه نمیدونم انم، از خانم میپرسم فردا بهتون خبر میده. آخه تو پسر چندم منی؟ تو دختر چندم منی؟ تو کلاس چندی؟ تشریف میاره اولیا مربی هم مدرسه بهش میگه آقا جون مثلا بچه تون که میدونین که بچه هم، میگه نه که با چندم خانوم، میگه که با چهارم دبستان، اول دبستانه. ما چه میدونم؟ خب برادر من میشینه بپرس شما خانوم چه کارایی انجام دادی، مشکلات چی بود، برنامه چی بود، مسئله اتفاق نیفتاد، انشالله خسته نباشی، اجرت با پروردگار بشه، من میدونم شما هم داری تو خونه زحمت میکشی. بابا اونم اگه بلد نباشه از تو یاد میگیره، اونم به شما میگه منم میدونم شما زحمت میکشید، شما میگه آقا شما حافظ مال من، نگهبان بچه های من هستی، نگهبان خونه من هستی، خدا به جزای خیر بده، خدا یا سایه این خانوم از سر ما کم نکن، سایه این بچه ها از سر ما کم نکن، خدا یا بر عزت اینا بی افسد، نه اینکه بگو خدا یا سایه اینا رو کم کم از سر من کم نکن، دعا میکنی درست دعا بکن. نیست اینها عواملش واقعی شادی وقتی نیم، ما میخوام بریم شادی کاذب به وجود بیاریم، میخوام با موسیقی هندی شاد بشیم، اینا دیوانگی است. پیغمبر فرمود این که شما بیا نزد زن و بچه بنشینی صحبت بکنی با اینها ثوابش، چون عبادته، ثوابش از این که بیای تو مسجد من اعتکاف بکنی چیه؟ بیشتر. حالا این اینی که من میخونم شما ببینید 1400 سال پیش پیغمبر اینو فرموده، ببین الان نگاه کنید چقدر جالبه این حرف. حدیث بعدی حضرت فرمودن که ان الرجل لا یؤجر فی رفع اللقمه الا فی امراته. حضرت فرمودن کسی که به همسرش سر سفره میگه یا نه غیر سفره مثلا یه لقمه اسونه دارم میخوام یا هرچی شیرینی رو بخونه، نمیذاره همسرش هم حتی برداره، همچون دندو باز کن، دندو باز کن، شیرینی خودش میذاره دهان همسرش، یا زن نسبت به مرد یا مرد نسبت به زن، یا سر سفره نشستن یه لقمه میگیره سوای همه لقمه‌ای که داره میخوره میگه دهانتو باز کن، لقمه منظام دهن. پیغمبر فرمود خداوند به چنین آدمی پاداش میده، ان الرجل لا یؤجر، اجر داده میشه، پاداش داده میشه. حالا شما دوربین فیلم برداری میگی تو عروسی، آقای عروس آقای داماد نشسته، حالا اگه گناه و معصیت هم نباشه و فلان و فیلمش هم فلان همه اینا رو بزنیم کنار استثناءات، اونجا یه لقمه ای درست میکنن این آقا مثلا بذار دهن اون عروس، اون عروس هم بذار دهن این آقا، اونم اونجا انقدر حول و ولای اون باشگاه و عروسی و مراسم و افکنونشون هم چی و فدا اینا ده، اصلا نمیفهمه چی خورد بیچاره. برابرین اگر اونجا قصد جان همم بکنن چه چیزی هم بزنن، چون اون دو مادرش نمیفهمن چه خود، همونجا راحت میتونن هم دیگرم بکشن، چون نمیفهمن چیه که دارشونو بخور، واقعا نمیفهم. اما این شده یک چیز سمبل و همونجا هم تموم میشه دیگه، اونجا میاد بیرون بعد دعواها شروع میشه. پیغمبر ما تو خونه نشستی یه دل قضا میگوشون قضا، پیغمبر ما اگر حتی بیه لقمه دهان همسرت بذاری خداوند اجر میده به چنین همسر، چه مرد نسبت بزن چه زن نسبت بزن. شما عبادت فقط که دین نماز خوندن بیچاره ای، همه ای ما بیچاره ای، ما عبادت در این گرفتیم، چون در این گرفتیم موندیم، خیال میکنیم امام زمان علیه السلام بیاد مثلا عبادت همونه، پیغمبر هم بیاد نه اینا رو اینجوری به ما فهمودن. به من اجازه بدید یک جلسه دیگه در زمینه بحث ازدواج که از عوامل شادی هست براتون صحبت بکنم، بریم سراغ عوامل دیگه در جلسه آینده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات خدا.